کننده و بازار یدکی هم نباید حذف بشه. بالاخره اونها هم یک بخش عظیمی هستن. این رو باید روش تدبیر کرد، فکر کرد که به چه صورت میشه کار انجام بده.
البته آقای نیکاین، این چیزی که آقای نجفی منش فهمونده خب خیلی هم به ضرر تولید کننده ایم، هم به ضرر مصرف کننده ایم. لنت 40,000 تومانی تبدیل میشه به 180,000 تومان.
خب ببینید اینا
بله باید واسطه هم باید سود کنه اینقدر.
خب این ببینید اینو دیگه باید اتحادیه یدکی فروش بیاد وسط و به اصطلاح با هم دیگه، یعنی قطع ساز یدکی فروش و ما که مصرف کننده نهایی هستیم، اینها رو بشینیم تدبیر بکنیم، بحث گارانتی ها رو طراحی بکنیم.
آقا دارن خودشون که دارن، خودش که داره لنت تولید میکنه خودش گارانتی داره، چی رو طراحی کنه دیگه؟ شما
ببینید متاسفانه من الان میام لنتی که خرابه به اون فروشگاه پس میدم، درست؟
بله.
اون فروشگاه توجیه نشده چجوری باید لنتو به من برگردونه و بارها شده گرفتن قطعه رو و انقدر ما رو بردن اووردن که ما دیگه رها کردیم. این چیزیه که کف بازار ما داریم باش لمس میکنیم، داریم میبینیم.
آقای نجفی منش، این موضوع رو چطور براش جواب دارید؟
من یه عرض دیگه هم خدمتتون بکنم. ما الان اتحادیه ما و اتحادیه یدکی فروش نشست‌های خوبی رو گذاشتیم، ولی قطعه سازا تو این موضوع نیومدن. من اینجا میخوام خواهش کنم از آقای نجفی منش.
گفتین ما نیومدیم.
حالا ببینید اینم شاید قصوری بوده، من نمیتونم خلاصه غیر از این بگم، اینم قصوری بوده، ولی اینجا خواهش میکنم از آقای مهندس که خلاصه توی این جمع ما اضافه بشن. بحث جنگ نرم اقتصادی که ما الان داریم نیاز داره همه دور هم دیگه جمع بشیم و کمبود بازار رو تأمین کنیم.
کاملا موافقم جناب میکاییم. بنده الان آماده ایم، هم بنده رئیس انجمن همگن کشوری هستم، هم رئیس همگن استان تهران قطعه سازان. بنده از همین الان جلوی جمع اعلام آمادگی میکنم. خب با عزیزانم در اتحادیه ما در تماس هستیم، اعلام آمادگی میکنم. حتما نیتمون باشه که به مردم عزیزمون خدمت بکنیم و یه مقداری سودهای اونچنان نبریم، حتما کار درست میشه.
مؤمن خدا، متشکرم آقای نجفی منش، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. آقای نیکاین سپاسگزارم از شما، ممنونم و روزی موفقی برای شما و همکارانتون داریم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. 7:32 رادیو گفتگو، صبح گفتگو. صحبتون بخیر باشه انشالله. سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر ندیمی، مشاور محترم ریاست سازمان برنامه و بودجه. میخواییم درباره تصمیم مجلس برای افزایش 400,000 تومانی حقوق صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب علی دستان دارکاران شنگندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
اما انشالله تا لحظات دیگه آقای دکتر مصری هم از اعضای کمیسیون برنامه بودجه به جمع اضافه میشن. آقای ندیمی، بحث این افزایش 400,000 تومان ما ماهاست با هم حضرت عالی داریم، هم آقای دکتر حسینی، میخوایم ببینیم که دیشب تو خبرها و دیروز تو خبرها اومد که شورای نگهبان هم تایید کرد این موضوع رو، اگر اشتباه نکنم افزایش 10% به اضافه 400,000 تومان. این موضوع رو از زبان شما بشنویم که چطور به این اعداد و ارقام رسیدیم. آیا این عدد رقم همون عدد و رقمی بود که مورد تایید دولت و پیشنهاد دولت بود یا خیر در اون تغییر و
دولت 20% برای همه کارکنان از کف تا سخت که حد اکثر توی کارمنده 8 میلیون البته به تعداد سنوات و علمی و وزات مانند، اما با پیشنهادی که در سن علنی داده شد قرار شد که بر مبنای همه 400,000 مطرح کنند. معنای این حرف هم می شود که ما بر اساس منابعی که داریم باید برای همه این 5 میلیون نفر 400,000 تومان تعریف کنیم، منتها خب کسوراتی هم طبیعتا در رابطه با این افزایش ها به طبقات بالاتر تا 8 میلیون می رسه. اما طبقات پایین‌تر که نزدیک 1,600,000 نفر هستن، اونا به صورت کامل 400,000 تومان تو حقوقشون تعریف میشه. بنابراین مبنای این تصمیم در سقف اون 20% بود که در تصمیم اولیه دولت بود و در همون 20% این تصمیم گرفته شد و به این ترتیب ما بر اساس منابعی که برای 20% تعریف کرده بودیم این 400,000 رو برای همه طبقات اعمال خواهیم کرد. طبقات هم که عرض میکنم این همجور که مکرر توضیح داده شده، اون چی که ما میگیم در مورد آن دسته از حقوق بگیران است که از سازمان برنامه بودجه تخصیصاشون میگیرن، یعنی وزارت اقتصاد داره این منابع رو بنا پرداخت میکنه. بنابراین بر این اساس ما در راستای این دریافت پرداختا بر اساس 400,000 تعریف میکنیم که برای بعضی 100% میرسه و طبیعتا به تناسب تعریف شده. 10% هم مدیریت منابعی رو خود سازمان بر اساس پس از این پرداخت قابلیت اعمال خواهد داشت.
و به هر حال به نظر میرسه که در این مسیری که طی شد تا امروز مصاحبه میکنم برای تصویب این موضوع، یه مقدار مخالفت هایی برای از طرف دولت هم وجود داشت از باب تأمین منابع. آیا این برطرف شده؟
ببینید، ما در تصمیمی که در سنعلی داشتیم منابع رو اونجا نگفتن اضافه کنید. بنابراین اون منبع همون منبعی است که در 20% بوده. منتها در روش به صورت تخصیص این مشکل پیش اومد که تنها 1,600,000 نفر برای من در 400,000 تومان کامل میشدن، بقیه به ترتیب کم میشدن. مخالفت در میزان نیست، در روش تخصیص بود که الان دیگه اینا بی‌مفهومه. برای اینکه بر اساس وقتی قانون میشه باید ببینیم چجوری اجرا کنیم. همونجوری که اشاره کردیم اون تصمیم گرفته شد، اگر هم مخالفت بود بیشتر در روش بود. به تعبیر دیگه چون در همون روز روزهای قبل در تلفیق این بحث مطرح شده بود، می‌خواستیم از جهت به صورت کیفیت توزیع ببینیم که به همه این گروه‌ها میرسه. توزیع یه کسی مثلا 25 تا 30 سال کار کرده با یه کسی که ابتدای بکار داره تفاوت پیدا میکرد، هرچند که این از جهت این که به این طبقات کف رو ببریم بالا خوب بود، ولی از جهت برسه دیگر طبقات ممکن بود اثرات تورمی که بر زندگی اونا هم وارد شده دیده نشه. توضیح این که میبینید ما دو تا حرف داریم، یه حرف مساوات داریم، یه حرف عدالت. توی حرف مساوات ما میگیم به همه یه جور. خب مساوات همواره حق نیست، برای اینکه بسیار اوقات مساوات به این معنی است که هر دو مثلا صدمه از تورم یا ارزش پول و مانندو میبینن، اما ما میگیم فقط اون یکی تعریف کن یا همه مثل هم تعریف کن یا اشکال دیگه که تعریف میشه. ولی الان یه تصمیمه، ما الان دیگه وارد ماهیتا نشیم.
آقای دکتر من یه اجازه بخوام از شما، آقای دکتر لاهوتی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و جمع ما اضافه شدن، من سلام خدمت ایشون عرض کنم. آقای دکتر لاهوتی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب عالی همه شنوندگان محترم از ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
من عذرخواهی میکنم، صحبت جناب آقای دکتر ندیمی رو ما قطع کردیم. من اجازه میخوام صحبت آقای ندیمی رو بشنویم و با شما هم صحبت بشیم. آقای دکتر بفهمید.
بله، النهایی اولا منم خدمت آقای لاهوتی عزیز سلام دارم، ولی اون چیزی که ما میخوایم عرض بکنیم این است که بر اساس عدم مخالفت شورای نگهبان ما باید ان شاءالله از ابتدای سال 98 این 400,000 تومان رو برای همه طبقات اعمال کنیم، اما به طور طبیعی به همه گروه های حقوق بگیر تا 8 میلیون که سخت حقوق بگیران ما در کشور یا لشکری و بازنشسته هست به یک عدد نمیرسه، ولی بر مبنای 400,000 تومان اعمال میشه.
و بعدها شما روش تخصیص رو هم فرمودید، این چقدر فرق هست بین اون 20% که نظر دولت بود این 400,000 تومان؟ البته نمایندگان دو اون حوزه یک صحبت های حلوش 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان هم داشتن، حالا اون که به کنار، اما این 20% و 400,000 تومان چقدر با هم اختلاف دارن؟ این از باب نکات فنیش عرض میکنیم که برای شنوندگان بله. ببینن چه فرقی وجود داره.
از 1,000,000 اندی به هرچی بالاتر میریم به بله. ترتیب کم میشه تا حدی که در اون طبقات بالایی تا 8 میلیون دیگه این به حداقل چند ده تومن میرسه. یعنی ما دیگه نمیتونیم همه این عدد رو برای اون داشته باشیم. با توجه به که عرض کردم که ما منبع رو در این پیشنهاد افزایش منبع نداده بودیم، ای کاش اینجوری میشد که یک جابجایی در کمیسیون تلفیق یا سن میشد که ما قبل از اینکه درآمده رو ببندیم، یک جوری در رابطه با این درآمدها و این منابع بازنگری داشتیم، ولی در سقف درآمد پیشنهادی 2020% تغییر ایجاد نشد.
یعنی این جابجایی کمیسیون تلفیق باید انجام میداد و بعد در منافع منابع میفرمایید؟
منطقی این بود که این پیشنهاد 400,000 تومان جوری میشد که طبقات بالا هم زیادشون کم نشه، برای که اونا هم حقوق بگیرن، اونا 23 سال کار کردن. اما الان قانون میگوید که اون عددی رو که دولت برای 20% پیشنهاد کرده بود که به همه 20% اضافه کنیم، همون عدد رو بر مبنای 400,000 تومان تعریف کنیم. به طور طبیعی از دهک‌های پایین، یعنی کمترین حقوق، این اعمال 100%ه و ترتیب کم میشه تا اون منبع تموم بشه به اصطلاح خودمون از جهت 20%ی که تعریف کرده بود.
و این بیشتر به خاطر لحاظ کردن منافع طبقات پایین‌تر بود، کسانی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنه نسبت به کسانی که حقوق بالاتر.
این روی کردی که مجلس بهش رأی داد، روی کرده قابل دفاعی از جهت حمایت از کمترین حقوق بگیرها بود که در جهت قابل دفاع.
خب من میخوام از آقای لاهوتی همین رو ادامهش رو بپرسم. آقای لاهوتی، آیا ممکن بود تو این تصمیم و این همکاری با دولت، هم رأی و هم نظری با دولت، کمک کردن به دولت، راه‌های بهتری هم در نظر گرفت که طبعا حالا سازمان برنامه بودجه تو این زمینه متخصص‌تر هست، اما آیا مجلس هم میتونست رویه‌ای رو در پیش بگیره که کمک حال دولت باشه تو دست گرفتن طبقات پایین‌تر جامعه برای اون برقراری حالا عدالت اقتصادی که آقای دکتر ندیمی فرمودن؟
ببینید، خب استدلال دارید که قانون این حرف بر اساس میزان تورم، همیشه هم روال طبیعی کار همین بوده، بر اساس تورم او افزایش پیدا میکرده. ولی خب الان دو سالیه که در مجلس به جهت مطالبی که برای خب جامعه ندیمی هم فرمودن، من هم خدمتشون از عدد دارم، خب دو سال مجلس به جهتی که به طبقات پایین‌تر جامعه کمک بیشتری داشته باشه، خب معادله رو تغییر داد. مثلا سال گذشته اگه یادتون باشه ما گفتیم حقوقای بالای 5 میلیون تومان افزایش پیدا نکنه، حقوقای در واقع زیر 5 میلیون تومان به صورت پلکانی افزایش پیدا کنه.
بله.
امسال دولت خب دو تا در واقع مطلب اینجا هست. یکی یه عدد هست، مجموعاً عددی که برای افزایش پیش بینی کردن 35,000 میلیارد تومان هست. یکی هم دولت گفت 35,000 میلیارد تومان بر اساس محاسبه 20%، من بخوام در صورت به همه 20% افزایش پیدا بکنه. خب بحث های مختلفی شد تو کمیسیون تلفیق، تصفیب شد، اومد تن علنی 3-4 تا پیشنهاد مختلف اومد، پیشنهادات مختلف رأی نیاورد. مثلا یه پیشنهادی که به نظر من خوب بود، ای کاش این اتفاق می افتاد، این بود که ما اونجا کف گفته بودیم 500,000 تومان، سقف گفته بودیم 1,000,000 تومان. یعنی یه کف و سقف مشخص کرده بودیم که از 1,000,000 تومان به بالاتر تجاوز نکنه. بعد این باعث میشد که اون در افراد پایین هم، حالا الان که ما داریم 400,000 تومان میدیم، کف اونا میشد 500,000 تومان.
خب این برای همه بود یا برای همون مردی که آقای دکتر ندیمی هم فرمودن لحاظ میشد؟
نه همه. ببینید همه، یعنی خب اگر تو اون 20% اگه بخوایم لحاظ میکردیم، یک عده خب از 1,000,000 تومان بالاتر میگرفتن. بله. به خاطر اینکه یه مدیریتی هم بشه که اونهایی که حقوقای بالا دارن، بحث الان یکی شمینه دیگه، یه ده مثلا حقوق بالا دارن، اگر 20%شون رو بخوایم بهشون بدیم، مثلا ممکنه 3-4 میلیون هم افزایش داشته باشن. اینه که به خاطر اینکه اونها هم بالاتر نگیرن، همون سقف 1,000,000 تومان متقابل رأی نیاورد. در نهایت یه پیشنهادی رو آقای حاج بابایی دادن، پیشنهاد این بوده که همه مساوی بگیرن 100,000 تومان. خب این حالا از جهاتی میشه گفت با توجه به شرایطی که کشور داره، با توجه به اینکه دهک‌های پایین جامعه ما فشار بیشتری داره تحمل میکنن، خب شاید مثلا یه منطقی رو بشه برای تعریف کرد. ولی در مجموع خب یه ادم هستن، بالاخره اعضای هیئت علمی هستن، وزارت هستن، خب اونا معترض هستن، اینا میگن آ دو سال شما.
خب حالا این صرفا داره مساوات رو، شاید حالا برخلاف اون چیزی که تصور بنده به عنوان شنونده، نه به عنوان یک فرد متخصصی که عضو کمیسیون برنامه بودجه هستم یا در سازمان برنامه بودجه هستم، این تداعیگر همون بحث مساوات هست نه عدالت. اینکه همه به یه اندازه 400 هزار تومان دریافت کنم، آیا این 400 هزار تومان نقشش در زندگی من با حقوق 2 میلیون تومانی یا کف وزارت کار اون نقش رو داره، با اون کسی که داره حقوق مثلا 5 تا 8 میلیون تومان دریافت میکنه؟ خب چه لزومی داره به اونها پرداخت بشه؟ میتونسته اون مقدار بودجه‌ای که برای اون مرز از دامنه و دهک‌های دریافتی بالا هست رو بیاریم به اینها بدیم، ولی اینا بیشتر نمیشد؟ آیا میشد این راهکار پیش بینی کرد یا خیر؟
شما اعتقاد شما این بود که
نه اعتقادی ندارم، سوال مطرح میکنم، آیا میشود، آیا راهکاری میشد براش متصور بود از نظر افراد متخصصی همچون حضرت علی؟
من اعتقاد شخصی من اینه که اگر ما منبعی، بله این فرمایش شما شدنی بود، منبعی وجود داشت، مثلا اون عدد 35000 میلیارد تومان ما میکردیم مثلا 40000 میلیارد تومان، این نبود. ببینید واقعا همه شرایط ها رو باید در نظر گرفت. یعنی امسال من جهت استعداد شما عرض بکنم، کارمندان دولت اگر از خونه های خودشون بیرون نیان، خب دقت بفرمایید، خونهای خودشون بیرون نیان، دولت بینا بگه آما کارتون هم نمیخوایم، شما تو خونهاتون رو بشینید، من حقوقاتون رو پرداخت میکنم.
بله.
یه چیز حدود 310000 میلیارد تومان ما باید حقوق پرداخت بکنید. شما یه بودجه ایده که امسال 1 میلیون بشکه، نزدیک 1 میلیون بشکه فقط میزان نفت ما کاهش پیدا کرده، و تو وصول مالیات هم بالاخره امکان تردید وجود داره، با شرایط اقتصادی میزان درآمد ما آب سزار داره. دولت بودجه رو تو سخفی داده بود، یعنی 47000 میلیارد تومان 40000 میلیارد تومان رو به شرط داده بود. حالا ما تو مجلس این کردیم یک سخ خودم، اگر در حساب 47000 میلیارد تومان نرسید، دولت بخشی از هزینه ها رو مدیریت بکنه.
متشکرم.
اینه که با این شرایط مجلس سیزن شما عرض بکنم واقعا امکان اون سیپایین، بله در یه شرایط دیگه فرمایش شما کاملا منطقیه، بله میتونیم مثلا به اون افرادی که حق اونها هم اعضای هیئت علمی قضات، اونایی که حقوقای بالا هم دارن، بالاخره اونا خزای خاص خودشون هم دارن، زندگی خاص خودشون بر اساس اونا هم خب حالا ما سال گذشته نکردیم، خب امسال اونها متوقع بودن که اگه اینجوری بشه نخبه پروری نمیدونم تحصیلات اینا دیگه همه معنی نداره. اگه بگیم مثلا یه کسی که زیر دو دیپلومه با دولت داره کار میکنه 400000 تومان، اونی که رفته تحصیلات کرده داره یک مسئولیتی هست.
البته دکتر ما در نظام‌های حقوقی که حالا نمیدونم اگر نخوایم اسم خاصی روش بذاریم، مکاتب خاص اقتصادی روش بذاریم، کسانی که بیشتر دارن درمیارن ازشون مالیات بیشتر هم دریافت میشه.
بله.
نمیدونم بگن حالا ما در سایه نخبه پروری بذاریم داره بیشتر.
یه چاپی هم که اینجا کردیم، حالا هوای بالا هم تا مزد خوب سزار دارید که من مالیات هم
مالیاتی بله.
تا 35% هم به این افراد مالیات داره دریافت میشه. اینا همه مسائلیه که من واقعا در یه شرایط من به نظر من احساس تصمیم گرفتیم، و من اعتقاد من اینه که باز هم بتونیم یه راهی پیدا بکنیم، درک‌های پایین جامعه رو در صورت عدد حتی 400 تومان نه، اصلا سقف یه عدد بالاتری رو بتونیم حفظ بکنیم، اما به اون افراد هم یه توجهی بشه، من به نظر من منطق.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که قبول زحمت کردید، استفاده کردیم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر ندیمی اگر جنبندی اگر نکته ای دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
دکتر من سریع عرض کنم، اگر ما مالیات طبقات بالای حقوق بگیر رو مدیریت می‌کردیم که در سقف فعلی کم نمی‌شد، شاید مسئله بهتر می‌شد. اگر ما طبقات پایین رو به قول خود شما میتونستیم بیشتر افزایش بدیم و بقیه رو متناسب افزایش بدیم، بازم منطقی بود. اما ما اومدیم یه عنوان گذاشتیم، ما داریم همه رو 400 تومن میدیم، ولی دیگه ندیدیم که یک منبر که زیاد نکردی، 30000 تومنی که باید در بذاری بیشتر نکردی.
بله.
اون مالیات اون بنده خودم که حقوقشون به این تناسب اضافه نمیشه اونا رو هم کمتر نکردی. یعنی ما اول یه قانون قبلا گذاشتیم که مثلا طبقات بالاتر دریافتی اینقدر مالیات پایینی از اون ندن. بعد دوباره گفتیم به اینا اضافه کنیم، اونا به اصطلاح ظاهرش اضافه عملا کرد. یه مقداری که تصمیم ما که چند دور مجلس بودیم از داره ما اصلا مراحل خوش رو تقیی نکرد در یک فضایی تصمیم گرفته شد که الان خیلی آشد تصمیم گرفته باشن از جهت طبقات بالا روز تا روز با این مطلب رو بشن که آقا مالیات ما رو که زیادتر کردی، پول ما رو هم که زیاد نکردی، عملا چه خدمت ما کردی؟ بیشتر خود نمایندگان آسیب میبینن. چرا؟ برای اینکه گروه هایی که 2-3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون هم میگیره اینا آدم های جفاکاری نیستن، اینا هم 30 سال مثلا کار کرده، هر سالی همینجا سنوات خورده. ببینین الان به این میگه آقا مالیات بیشتر، ببینم من هیچ اضافه نمی کنم
و بعد همون منبعه داره خرج میشه، اون منبعه داره مصروف این موضوع میشه، منبع داره تموم میشه.
آره 3000 تومان کار کردی به این پایینی هم تازه میتونی بیشتر کمک کنی، به قول خود شما 400 تومان
میتونی 500 تومان. بله سپاسگزارم از شما. متشکرم آقای دکتر پیروز، موفق باشید. باز تاریخ خدا حافظ می‌کنم.
به یادت داغ بر دل می‌نشانم، ز دیده خون به دامن می‌فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن بس، در دل کل یادت شکوفاست گرفته بوی گل پیراهن من، گرفته بوی گل پیراهن من. همه شب خورشیدی و من شبنم، چه سازم نتابه دوریا نتابه دید، و سری داریم و سودای غم تو، پری داریم و پروای غم تو. غمت هرچه شادی دل گشاتم، دلی داریم دریای غمت، دلی داریم دریای غمت، دلی داریم دریای غمت.
اما در این قسمت می‌خوایم درباره مناسبت امروز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام صحبت کنیم، درباره زندگی اون بزرگوار صحبت کنیم، درباره وضعیت امروز ما که به ویژه در این روزها، این ایام، این برهه از تاریخمون، این برهه از قشر اقتصادی و اجتماعیمون که حتما باید یک توی مدیریت‌هامون یک الگوگیری وجود داشته باشه، یک منبعی برای الگوگیری وجود داشته باشه، می‌خوایم با جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی استاد محترم حضور دانشگاه صحبت کنیم. جناب رحمانی سلام، صبح از عالی بخیر، تسلیت عرض می‌کنیم.
من هم خدمت شما و همه کسانی که به نحوی صدای ما رو دارن سلام عرض میکنم و ایام شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیت میگم.
سپاسگزارم. ما در وصف زندگی اون حضرت منابع مختلفی در دسترسمون هست، مطالعه حتما کردیم، از این موضوع با خبر هستیم. برای ما بفرمایید درباره لزوم الگوگیری از زندگی اون حضرت به ویژه امروز این روزها، چرا باید ما دنبال ساختن و نگاه کردن به زندگی اون حضرت باشیم؟ چرا باید این الگو رو نسب العین خودمون قرار بدیم توی این دوره خاص زندگی؟
من عرض بکنم که دوران امامت امام هادی علیه السلام دوران جدا شدن، فاصله انداختن بین امام و مردم هست و در حقیقت مردم در این دوران میبایست این رو از نایبان امام بگیرن، یعنی در دوران امام هادی علیه السلام به علت اینکه امام رو در یک محدوده محصور کرده بودن فقط با نائبان امام ارتباط ممکن بود. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم، دوران به شدت تنگنای اقتصادی برای شیعیان به صورت خاص شیعیان بود، مثل سیاستی که الان دولت عربستان در شیعیان در به اصطلاح عربستان اعمال میکنه. شما نوعا در اونجا میبینید که شیعیان در عربستان بسیار از نظر مالی در منطقه هستن، در حالی که سایر اقشار این فشار مالی رو ندارن. حالا بخوام عرض بکنم در این دوران زندگی کردن یک نوع زندگی خاصی هست که شیعیان به شدت به همدیگه مهربانی میکردن، به هم ترحم میکردن، چون به شدت در تحت فشار قرار گرفته بودن و سعی میکردن که مراقب همدیگه باشن، اگر کسی دچار مشکلی هست به داد همدیگه برسن. و امام هم بر همین قضیه تأکید میکردن بارها که معروف هست که اگر میخوای ببینی اهل ایمان هستی یا نه، ببین اون چیزی که تو رو در فشار قرار میده همون هم باعث تنگی و فشار برای دیگران است. اگر چیزی برای تو خوشی و سلامت میاره، خب برای دیگران همینطور است، برای دیگران همون رو بخواه که برای خودت میخواهی. و اینا باعث میشد که مردم احساس میکردن شیعیان که باید از این تنگنا خودشون رو حفظ کنن و یک جوری خودشون رو از این تنگنا بیرون بیارن، تا اینکه امام علیه السلام به شهادت رسید و مردم نتونستن از امام هادی علیه السلام بیشتر از این بهره ببرن و آغاز امامت پدر امام زمان امام حسن عسکری فرا رسید و مشکلات پیشتران شد. من میخوام عرض بکنم که ما در شرایطی که الان زندگی میکنیم باید بدونیم که یعنی این چیز همینک هم بر جامعه ما هست. ما دوران خیلی کوتاهی رو تجربه کردیم که امام خیلی اندک توانست حضرت امام خمینی در بین مردم باشه و خیلی زود مردم متوجه شدن که اگر بخواد امام بیشتر از این در بین مردم باشه تهدید به مرگ می شود. الان هم وضعیت همچنین است، یعنی مردم با یه فاصله‌ای می توانن به امام به رهبرشون دسترسی پیدا بکنن. اینی که دارم عرض میکنم فقط در شیعه نیست، چون در زمان امام هادی علیه السلام هم ایشون رهبری جهان اسلام رو به نحوی به عهده داشتن و مردم به صورت کلی از این رهبری دور افتاده بودن. به هر حال شرایط اقتصادی ما هم الان در یک دورانی است که نجات از این شرایط به خود ما بستگی داره. یک اینکه کمک بکنیم به همدیگه در این شرایط اقتصادی، مخصوصا برای قشرهای آسیب پذیرتر که به اصطلاح اونها در این تنگنای اقتصادی فعلی دچار مشکل بیشتری نشوند. یک دوما ترحم کنیم به هم، خودمون سبب فشار اقتصادی بیشتر از این برای یکدیگر نشویم. این نکته بسیار مهمی است. مسئولین ما باید در این شرایط بیشتر کار بکنن، بیشتر تلاش بکنن، پاکدستی بیشتری نشون بدن تا بتوانن برای مردمی که در مسیر اسلام گام برداشتن کمک بکنن به این مردم و اونها رو از مشکلات بیرون بیارن. به نظر من در این شرایط خیلی مهم هست که به این نکات بیشتر توجه بکنیم.
و این توصیه‌ای که فرمودید فقط مختص حالا مردم نیست، درباره پاکدستی‌ها که البته نگاهتون نگاه مسئول دولتی بود، این چقدر قابل دسترسی هست، چقدر نزدیک هست به ما این مواردی که شما فرمودید؟ چقدر دوریم ازش؟ چقدر آینده نزدیک رو برای این موضوع پیش بینی میکنید؟ تحقیق این موضوع،
من پیشنهادم این استش که همه ما احساس بکنیم که باید با امامان معصوم حرکت بکنیم و رویه اونها رو رویه خودمون قرار بدیم. اگر انسانی با معصوم خودش صبح شام حس بکنه که با او حرکت میکنه، همون مسیر اونها رو در جلوی خودش قرار میده و امام واقعا امام می شود برای او. در این شرایط شما می بینید که مسئولین، یعنی کسانی که دستن در کار امور مردم هستن،
بله،
این تبعیت براشون خیلی مهم هست. نباید دنیا و حرص به دنیا، گرایش های دنیایی سبب شود که خدایی نکرده مردم رو فراموش بکنم، خدایی نکرده به اصطلاح محرومین و مستضعفین رو فراموش بکنم. اینا نکات بسیار مهمه. اگر در سلوحه کار مسئولینمون خدمت بدونه چشداش به مردم باشه، خدمتی خالصانه فقط و فقط برای مردم باشه، به سر مشکلاتمون حل میشه.
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون.
سلام.